هوشیاریم، حاشا دست از پسر فاطمه برداریم، ما تنها دلیل مرگ استکباریم، تو میدون همه مثل یحیی سنواریم. کرده تو عالم دم به دم توفان، جمعه نصر ملت ایران، حال فقط ماییم مرد این میدان، حال فقط ماییم مرد این میدان. انصار الله حیدر، یا حزب الله حیدر، نصر من الله حیدر، علی ولی الله
ساعت 10:01 اینجا برنامه امام شهید هست از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران در حال پخش است و در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم.
نگاهی به سه دهه رهبری.
بنا به تدبیر فهمد مزد خودکفایی در نیروها تشکیل بشود، ما از تعمیر قطعه شروع کردیم.
خودکفایی ارتش و سپاه،
برد موشکامون رو بر همون مبنا توسعه میدیم، افزایش میدیم.
توسعه توان موشکی ایران.
از واقع یه جمله به من فرمود، این کاری که تو میخواد بکنی اولویت من نیست، من از شما دقت میکنم. جن ایشون رو یک جلو درک واسط کرده با همین موشک نقطه زن.
سال 1388 سردار حاجی زاده برای معرفی برنامه هایش در خصوص معاونت هوافضای سپاه پاسداران خدمت فرمانده کل نیروی مسلح رفت. او حرفهایش را زد، اما رهبری نکته دیگری در ذهن داشتند. سردار حاجی زاده از آن روز میگوید
سال 88 موقعی که مسئولیت نیروی هوافضا بنده واگذار شد، ما اولین جلسه بود که باید میرفتیم خدمت مقام اعظم فرمانده کل قوا. خب برنامه مفصلی رو برای خودم تنظیم کرده بودم، مکتوبم برنامه‌مو ارائه دادم به حضرت آقا. جلسه‌ای که رفتم خدمت آقا، خدمت از آقا عرض کردم آقا این کارا می‌خوام بکنم، این کارا می‌خوام بکنم. خب خیلی با هیجان و با نشاط و با روحیه‌ای که مثلا این کارا رو می‌خوام آقا انجام بدم، حضرت آقا یه جمله به من فرمودن، این کارا که تو می‌خوای بکنی اولویت من نیست، من از شما دقت می‌خوام. ببینید شما خودتون رو جای من بگذارید، 25 سال من سابقه تو این کار رو تخصص دارم، برنامه رو تنظیم کردم، با این حرارت مطرح کردم و کلی هم قبلا مکتوب دادم خدمت آقا. آقا یه جمله به من فرمودن، اینایی که میگه اولویت من نیست، من از تو دقت میخوام. ببینید من در یک لحظه، خیلی سخت بود، در یک لحظه به قول جوانای امروزی همه اون تفکر و برنامه‌مون رو یه لحظه دیلیت کردم. گفتم چشم آقا همین رو من دنبال میکنم. اگر اون روز ما اون کار نکرده بودیم، آیا ما میتوانستیم اوهای تروریستی که جمع شدن جلسه گرفتن برای اینکه گروه‌های مختلف رو شکل بدن، نماینده عربستان هم تو اون جلسه حضور داره و قرار یک برنامه‌ریزی بکنن که شهرهای ما رو با آشوب بکشن، با دونه به دونه با اینا تو همین شهرها میجنگیدیم دیگه، درسته؟ ولی ما جمعشون رو یک جا به درک واصل کردیم با همین موشک نقطه زن.
ایران اکنون با این دیدگاه فرماندهی یکی از قدرتمندترین کشورها در حوزه موشک است. مسئله توان دفاعی ایران همیشه یکی از تقابل‌های جدی غرب با ایران اسلامی بوده. حدود 30 سال قبل در سال 1370 چالش در عرصه بین‌المللی علیه ایران صورت گرفت. رهبر معظم انقلاب منتظره‌العالی آن روزها راهبرد نظامی ایران را اعلام کردند.
جنجال کردن که جمهوری اسلامی سلاح می‌خرد، تسلیحات چه سلاحی جمهوری اسلامی با توجه به قدرتش و حجمش و جمعیتش و موقعیتش تهیه کرده است یا تولید کرده است که موجب این جنجال بشود. ما در حال دفاع از خودمون هستیم، ما به قدر دفاع از خودمون خود را مسلح می‌کنیم، نه بیشتر. و در این مسلح کردن میخواهیم که متکی باشیم بخون. ما بیزاریم از این که بخواهیم هی پور این ملت را صرف کنیم برای جلب سلاح‌های مختلف از اطراف عالم که برای ما لازم نباشد و در دفاع ما مؤثر نباشد. ما نظامیگری را برای دولت و کشور نمی‌پسندیم.
یک جمله مهم در دیدگاه های فرمانده کل قوا وجود داشته و آن هم عدم علاقه به خرید سلاح بود. راه بردی که کم کم در مسیر بعد از جنگ ما را به سمت خود کفایی برد. امیر سیاری
در سالهای بعد از انقلاب بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا که دستور فرمودن جهاد خودکفایی در نیروها تشکیل بشود، ما از تعمیر قطعه شروع کردیم. ما قبل از انقلاب قطعه نمی ساختیم، تعمیر هم نمی کردیم، سامانه هم نمی ساختیم، ناوان نمی ساختیم. ما یک کاربر معمولی بودیم بدون اینکه اجازه داشته باشیم در نرم افزارها دخالت کنیم. خب اومدیم شروع کردیم به تعمیر قطعه، به علت نیاز تحریم بودیم دیگه. قطعه تعمیر کردیم، قطعه ساختیم، سامانه ساختیم، اومدیم ناو موشک انداز ساختیم سال 82. در سال 85 مشابه اون پیشرفته در به ناو جوشن ساختیم، ناو موشک انداز. در سال 88 در وزارت دفاع درفش ساخته شد و این خط تولید ادامه پیدا کرد. ما در بحث ساخت ناوشکن توانمندی نداشتیم. اولین ناوشکن ما در 30 مرداد 88 ما جماران رو ساختیم. خیلی کشورهای کمی هستند که تعداد کشورهای کمی هستند که میتونن ناوشکن بسازن.
در سالهای بعد از جنگ برخی میگفتند که فعالیت نظامی باید به شدت کاهش یابد. دیگر دوره جنگ تمام شده است. اما راهبرد ایران هدفمندتر شد. ایران راهبرد نظامی خود را بر اساس مسائل منطقه‌ای و شرایط موجود و همچنین توان نیروی مسلحش تنظیم می کند و به سمت خودکفایی و کارایی بیشتر پیش می رود. امیر سرتیب شیخ، معاون آموزش ارتش.
رهبری در حوزه نظامی دارای تفکر خاصی هستند که از ماهیت ویژگی فکریشون نشأت میگیره. بحث اول ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. چه ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس استقرار ستیزی شکل گرفته. یعنی جمهوری اسلامی ایران ذاتاً با توجه به تفکر اعتقادی خودش دارای تفکر استکبار تیزی است، یعنی بر نمیتابه استکبار رو. دو، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ژئوکالچر و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران هست که در این حوزه موقعیت جغرافیایی ما رو برجسته کرده و خاص کرده. و نکته سوم، سیاست هایی است که بر اساس قاعده سبیل در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات دینی حاکم هست که بر نمیتابد سلطه بیگانگان رو بر حوزه کشور. اگر این سه حوزه رو ما با هم دیگه جمع بکنیم و تطبیقی بدیم با متغیرهای الگویی که در نظام قدرت و در جهان امروز داریم باش مواجه هستیم و برخورد میکنیم، به یک تقابل منافعی میرسیم که در اینجا درگیری رو اجتناب ناپذیر میکنه. در یک همچین فضایی متأثر از اندیشه دینی مقام معظم رهبری، داکترین کاهش احتمال جنگ رو ایشون در دستور کار خودشون قرار دادن. داکترین کاهش احتمال جنگ بین مفهوم که ما قصد مقابله با کسی رو نداریم و اگر کسی تعرضی به حوزه ما بکند بایستی با تمام قدرت عده و عده‌ای که ما ذخیره کردیم در مقابلش بیست. این نگاه راهبرد دفاعی مبتنی بر بازدارندگی رو شکل میده. داکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری، کاهش احتمالی جنگ و یا کسب امتیاز و حفظ منافع بدون جنگ در پسش، و راهبرد دفاعی مبتنی بر بازدارندگی، یعنی منصرف کردن دشمن از جنگ، که ما در اصطلاح خودمون به این میگیم بازدارندگی هوشمند. این نگاه آلمانی با معظم رهبری و دینی ایشون به مقوله دفاع، ایشون در جایگاه متمایز رهبری و فرمانده معظم کل قوا قرار دادن که نیروهای مسلح رو بتونن هدایت بکنن به سمت توانمندی ها.
یک جنجال رسانه‌ای که گویا تمامی ندارد. ترامپ بار دیگر اعلام کرد که می‌خواهم ایران بمب اتم نداشته باشد. او یک روزه از برجام هم خارج شد.
اقداماتی که حکومت ایران انجام داده بسیار خطرناک بوده، ولی خطرناکتر از همه تلاشش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و راه‌های شلیک کردن این سلاح‌ها.
اما به نظر می‌رسد هسته‌ای بیشتر از اینکه یک نگرانی نظامی باشد، یک شگرد رسانه‌ای است. رسانه‌های غربی، مخصوصاً آنهایی که به صهیونیست‌ها نزدیک هستند، در طول سال‌های گذشته بارها از این اتهامات به ایران زدند. رادیو آمریکا، دهه 80 شمسی.
داشتن بمب اتم برای حکومت ایران دو مزیت اصلی داره. یکی این که خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه، و دومی که یک بیمه‌نامه میشه برای رژیم ایران که دولت‌های جهان و مخالفان رژیم دیگه جرأت نکنن که برای براندازی این رژیم اقدام بکنن.
بله، با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
این در حالی است که ایران هیچگاه دنبال این نوع سلاح‌ها نرفته است. جزو اصول راهبردی نظامی ایران، بمب اتم وجود ندارد. این را فرمانده کل قوا سال 1371 گفته بود.
شما اشتباه کردید که خیال کردید قدرت جمهوری اسلامی در این است که بمب اتم فراهم بکند یا بسازد در داخل. اینها نیست. خب اگر این بود که جمهوری اسلامی حالا بخواد مثلا یک بمب اتمی درست کنه، صدهاش رو کشورهای بزرگ دارن. اگر کسی با بمب اتم میتوانست بر کسی پیروز بشود، تا حالا باید آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت های خبیث دنیا باید تا حالا 100 بار جمهوری اسلامی را از بین برده بودن.
به نظر می رسد سلاح اتمی بهانه‌ای باشد برای کنترل دیگر توان نظامی ایران، یک شگرد پیچیده که سعی می شد در مذاکرات هسته‌ای اجرا شود. دکتر عراقچی، وزیر خارجه کشور ما:
یک کاری که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و یک قدم بزرگ به جلو برداشتن این بود که موضوع هسته‌ای ما رو با موضوع موشکی گره زد. این کار بسیار خطرناکی بود که کرد، و در قطعنامه‌ای که در شورای امنیت صادر کردن برای موضوع هسته‌ای ما، موضوع موشکی رو هم بهش وارد کردن. خب این یک کار بزرگ و خطرناکی بود که اونها کردن در دوران بحث هسته‌ای و قطعنامه ما، همون قطعنامه‌هایی که ما رد می‌کردیم و دیگه می‌دونید چطوری با چه عناوین استفاده می‌کردیم. این کار خطرناک درش بود. من خودم بارها تهدید کردم خانم شرمن که هر چند وقتی هی بحث موشکی تازه زنده میکرد، غیر از اینکه دعوا میکردیم که نمیذاشتیم، که اصلا من از اتاق میرم بیرون. یعنی ما دستورالعمل داشتیم که در مورد بحث موشکی اگر بخوان ادامه بدن و خواستار مثلا نظارت بشن چی بشن، ما میز مذاکره رو باید ترک میکردیم، و این کارم عملا کردیم تا اونها به این نتیجه برسن که اصلا وارد بحث موشکی ما نشن.
در خیلی مذاکره نتوانستند ضربه‌ای به توان دفاعی ایران وارد کنند، اما بعد از آن همچنان خیال دشمن پریشان است. دکتر صالحی:
برجام سعی فراوان بود که اینها موضوع هم یه جوری مرتبط با برجام بکنند، که اینها از طریق آن چیزی که نگاشته شده است برای میتونند.
ما اکنون در نقطه امن واقعی هستیم و همه می‌دانند توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست. نقش فرماندهی کل قوا در رسیدن به این خلاقیت‌های نظامی بسیار مؤثر است. امیر سرتیب شیخ:
اگر یک همچین رهبری پیدا شود که بتواند با بکارگیری مؤلف درست مؤلف‌های قدرت و به موقع عمل کردن، واکنش نشان دادن و جلوگیری بکنه از اینکه دشمن بخواد به اهدافش برسه، و دو ما بدون وارد شدن به جنگ توانیم ارزش‌ها و خواست‌های خودمون رو حفظ بکنیم، این یعنی پیروزی. یه واگردی بکنیم تاریخ و نگاه به تاریخ بندازیم. در تاریخ الا ماشاءالله اسائل داریم که اثبات می‌کند در چه جاهایی حتی اگر جنگ هم انجام نشده است ما جنگ رو باختیم. چرا؟ چون تن دادیم به خواسته‌های حریفی که از ما گردن‌کلفت‌تر و توانمندتر بوده. با این نگاه وقتی نگاه می‌کنیم، مقام معظم رهبری یک نابغه است که می‌تواند معادلات دنیا رو به هم بزنه. با افتخار ماست وقتی که خانم کلینتون می‌خواست مسئولیت سیاسیش بره کنار، وقتی خبرنگار ازش سوال کرد گفت بزرگترین دغدغه و بزرگترین مشکلی که ذهن شما را آزار میداد در مدت مسئولیت چی بود؟ گفت ایران. این یعنی اینکه ما در مقابل اونها به توانمندی رسیدیم که به چالش افتادن و پاسخگویی به همچین قدرتی در توازن قدرت دچار مشکلشون کردیم.
در حال حاضر روند توسعه نظامی ایران باعث شده که قدرت بازدارندگی ایران به اوج خود برسد. قسمتی را که همکارم آماده کرده است با هم بشنویم.
ما کشوری هستیم که با صنعت دفاعی مشخص و تعریف شده حافظ امنیت ایران و منطقه هستیم. راهبرد ایران دفاعی و بازدارنده است. توان موشکی ایران در این میان جای تأمل زیاد دارد، هم از آن جهت که رشد چشمگیر آن نشانه ترکیب علم و مهارت یعنی فناوری‌های فضایی و تفکر نظامی است و هم از آن جهت که دشمنان ایران نسبت به صنایع موشکی ما حساس شده‌اند. زمستان 95 دومین تصاویر از توان موشکی ایران در شهرهای موشکی رونمایی شد. موشک قدر از جمله موشک‌های بالستیک و دوربرد سپاه در این تونل‌ها نگهداری می‌شود که در دو نوع F و H تا اون ارائه شده که 1700 تا 2000 کیلومتر برد دارد. دکتر لاریجانی رئیس مجلس که به بازدید شهرهای موشکی رفت گفت
در زمینه فناوری‌های موشکی ایران تمام این راه رو ادامه خواهد داد و گسترش خواهد داد و اقدامات دیگر هم فکر شده، حالا چه در بودجه چه در برنامه چه طرح‌ها و لوایح جداگانه آمادگی هست برای اینکه جلوی اقدامات نادرست اونها اقدام درست انجام بشه.
نکته ای که نباید فراموش کنیم آن است که ما در صنعت دفاعی از صفر شروع کردیم و تنها به امید جوانان ایرانی قدم برداشتیم، امیدی که در نهایت به نتیجه هم رسید.
ما در بخش‌های دفاعی و صنعت دفاعی از کجا به کجا رسیدیم؟ ما در تولید ساده ترین مهمات این کشور مشکل داشتیم در دوران جنگ. امروز بخشی از ابزارهای بسیار پیچیده که خیلی از کشورهایی که از ما سابقه بیشتری در صنعت دارن از اون محرومن، امروز در بخشهای دفاعی ما ساخته می شود به وسیله همین جوانهای متعهد، همین مدیران دلسوز.
رهبر معظم انقلاب منتظره العالی برای افتتاح زیردریایی جماران به خلیج فارس رفته بودند. آنجا در جمع فرماندهان از شروع ساخت این طرح در چند سال قبل خاطره جالبی تعریف کردند.
اون روزی که اینجا تو همین کارخانجات نیروی دریایی در بندر عباس مسئله ساخت یک ناوشکن با ابعاد قابل قبول مطرح شد، من به نظرم میرسه که در همون دیدار بعضیا بودن به نظرشون میرسید این کار شدنی نیست. نه فقط شدنی بود، بلکه نسبت به همتی که امروز شما دارید برای کارهای بزرگ، این کار چندان بزرگی هم به حساب نمیاد. کارهای آینده شما مهمتره. یقینا موج دو از این برتر و موج سه و چهار از اینها بهتر خواهد شد، شاید با یه ابعاد کیفی بسیار با ارزشتری.
اما ذهن فعال فرماندهان نظامی ایران و مخصوصاً فرمانده کل قوا همه این ثمرات موفق نظامی را با تکیه بر بدنه متخصص و معنوی جوانها ایران بنا کرده اند.
کشور ما یک کشور دریاییه، واقعش هم همین دیگه، متصل به اقیانوس، دارای دریا، اونم دریای بی این حساسیت، چه خلیج فارسش چه دریای عمان. خب این کشور دریایی احتیاج به نیروی دریایی حقیقتاً برجسته و ممتاز داره و این حتما به دست خواهد آمد و کننده این کار هم همین شما جوانهای عزیز هست و امیدوارم که شما جوانان نیروی دریایی بتونید انشاءالله یک نیروی دریایی بسازید که در شأن ملت ایران باشه.
بدون شک هر کسی ایران را دوست دارد باید از این موفقیت‌های نظامی کشور خوشحال باشد و به احترام سربازان غیور کشور بایستد. این توان دفاعی ایران ثمره خون شهدا و فرماندهی کسانی است که همه جانشان را برای ایران و اسلام گذاشته بودند.
ساعت 10:19 اینجا پخش رادیو و مؤسسه جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. امیدوارم که تا این لحظه با ما از طریق برنامه زنده امام شهید همراه باشید. در خدمت شما هستیم، همچنان با ما باشید و پای این برنامه بمانید. سرزمین مادران فرزندانشان را با ذکر مقدس یا حسین به جبهه فرستادند و پدران با چشمی اشکبار اما دلی استوار بدرقهشان کردند. شهیدان این دیار با خون خود بر صفحه تاریخ نوشتند که آزادی بی قیمت نیست و بر قله های جاودانگی پرچم افتخار را برافراشتند. آنان از جان گذشتند تا ما بمانیم، نه برای آنکه تنها زنده باشیم، بلکه تا با عزت زندگی کنیم. نامشان در کوچه ها و خیابان ها جاری است، در زمزمه نماز صبح اهالی مسجد، در قصه های شبانه مادر بزرگ ها و در نسیم آرامی که بر مزارشان میوزد. سلام بر شهیدان وطن. سرزمین شهیدان محراب عشق است، محرابی که در آن وضوی شهادت با اشک مادران گرفته می شود و سجاده اش سنگ فرش کوچه ساده روستاها و شهرهاست. نقل میکنند در یکی از دیدارهای صمیمی حضرت آقا با خانواده شهدا، وقتی ایشان در مقابل مادر شهیدی نشسته بودند، آن مادر رو به آقا کرد و گفت: آقا، من همیشه دعا میکنم خدا شما را برای ما نگه دارد و سایه شما مستدام باشد. همراهان میگویند ناگهان لبخند همیشگی از لبان آقا رفت و چهرهشان رنگ بغض گرفت. ایشان با لحنی که از عمق یک حسرت 40 ساله برمی آمد فرمودند: مادر جان، این طور دعا نکن. دعا کن من هم عاقبتم به این جوانهای شما ختم شود. اگر شهید نشوم ضرر کرده ام. ایشان در جای دیگری وقتی بر پیکر یکی از یاران شهیدشان نماز می‌خواندند، آهسته خطاب به آن پیکر غرق در خون گفته بودند: خوش به حالتان، شما رفتید و ما در این قوقای دنیا ماندیم. یادتان باشد در محضر خدا از ما هم شفاعت کنید. دوستان، ما اگرچه عزاداریم و خون می‌گریم، اما ته دلمان می‌دانیم که آن پیر فرزانه امروز راضی ترین است، چرا که سرانجام مزد آن همه سال خود را، آن همه خون دل خوردن را با پذیرفتن جانش در درگاه خدای متعال گرفت. تاریخ به احترام مردی تمام قد ایستاده است که کوه‌ها در برابر صبرش سر فرود می‌آورند. مردی که در هیاهوی بی امان زمانه چون صخره استوار امواج سهمگین فتنه‌ها را به جان می‌خرید و ردای مظلومیتش همرنگ صلابت حیدریش بود. ما امروز تنها یک رهبر را از دست نداده‌ایم. ما پدری را به خدا سپردیم که سالها خار در چشم و استخوان در گلو کشتی این ملت را از میان طوفان‌ها گذراند. او رفت، اما نه با مرگ در بستر. آری، او رفت، اما نه با مرگ در بستر، که هاشا از مردان قبیله خورشید که پایانی جز رخشش در خون داشته باشند. او سالها مشق پرواز می کرد و چه زیبا در وصف این عروج فرموده بود: بهترین مردنها شهادت است، بالاترین عشقها برای انسانی که در راه خدا مبارزه می کند، نوشیدن شربت گوارای شهادت است، خوشا به حال آن عزیزان و گوارا باد بر آنها این نعمت بزرگ الهی، آنها با شهادت اجرشان را گرفتند.